حالا کشورهایی هستن که 50% 40% 30% از گازشون رو همین سال 2025 از روسیه تامین کردن. مثلا ترکیه 50%، مجارستان 57-58%، اتریش، اسلوواکی، اینها همه بالای 40% گازشون همین الان از روسیه داره تامین میشه. پس میتونه به این کشورها کمک کنه. زمین که بعضی از اینها به هر حال با روسیه هم همخط هستن دیگه. مثلا مجارستان که بیشترین میزان گاز خودش رو از طریق روسیه تامین میکنه، به هر حال کشوری هستش که با روسیه همپیمان هست و این میتونه کمک کنه. ولی در مجموع اروپا به ویژه کشورهای غربی اروپا سعی میکنن که اتکاشون رو به گاز روسیه کم کنن. روسیه هم دیگه علارغم خب اون هزینه‌ای که برای خط لوله شده، اونقدر دیگه خودش رو وابسته به درآمد گاز از اروپا نمیده. وقتی میبینه به هر حال چین هست، این نشون میده که بازاریابی در دنیا مهم هست دیگه. حالا چه در مورد ایران باشه در دوران تحریم، چه در مورد روسیه باشه، که خب وجود مشتریان بالقوه در حال تبدیل شدن به قدرت‌های بزرگ مثل چین، مثل هند، اینا خیلی کمک میکنه.
آقای شکوهی، یه سوال فنی است که فکر منو مشغول کرده. ببینید، چینی‌ها مثلا میلیون‌ها تن نفت وارد میکنن از هر جایی، اینا رو کجا نگه میدارن؟ این منابع تو زمینه یا تو دریای یا کجاست؟ یک میلیون تن نفت ذخیره هستن. سوال اصلی اینجاست که کجا میره اینا؟
ببینید، بحث اینه که اولا اینکه منابع ذخیره سازی چین بسیار متنوع هست، به خاطر اینکه بتونه این قدرت اقتصادی خودش رو تامین کنه. به هر حال مخصوصا توی سالهای اخیر خاورمیانه و کشورهای حتی اروپایی دچار تنش بودن. حالا بحث روسیه و اوکراین بوده، بحث خاورمیانه که به صورت بالقوه تنش داشته و گاهی اوقات بالفعل. چین در حقیقت به سمت این رفته که منابع ذخیره سازی خودش رو توسعه بده. ضمن اینکه یک تقسیم کار خوبی هم ایجاد کرده که کشوری مثل آمریکا نتونه، که هم رقیب اقتصادی چین هست هم رقیب سیاسی چین هست، نتونه به در حقیقت چین رو تحت فشار بگذاره. مثلا اگر کشورهای تحت تحریم نفتی وارد میشه، این نفت وارد سیستم دولتی چین نمیشه، شرکت‌های دولتی چین، و میره توی شرکت‌های خصوصی و اونها خودشون ساز و پالایشگاه‌های خصوصی، شرکت‌های خصوصی، اونها خودشون ساز و کار ذخیره نفت رو تامین میکنن.
این ذخیرات رو زمینه، منبع رو زمینه
یا به دریا هم هست یا زمین هم هست و خیلی پراکنده هست. البته معمولا شرکت های خصوصیشون، پالایشگاه کوچکشون توی خشکی هست، ولی اونها به خاطر اینکه دیگه یه منبع مداوم پیدا کردن که میتونن با تخفیف نفت بگیرن، به هر حال نفت کشوری که کشورهای تحت تحریم با تخفیف میره اونجا، و این برای که پالایشگاه های خصوصی هم خیلی سودآور هست. اونها کمتر، ولی خب وقتی در مورد شرکت های بزرگی چینی مثل سینوپک صحبت میکنیم، مثل شرکت نفت دولتی چین صحبت میکنیم، طبیعتا اونها امکانات ذخیره سازی بسیار گسترده تری دارن.
بسیار ممنونم آقای شکوهی عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، ممنون از شما، خدا نگهدار.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم، در صحبت‌های شما خانم اکاستون نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات‌ها با جمهوری
خب کاملا متفاوته. دموکرات‌ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمی‌دونن، جنگ دموکرات‌ها.
ببینید، واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش‌بینیه و عدم ورود سرمایه‌گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه‌ها توی منطقه خواهد داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب در اصل شما می‌دونید منطقه منطقه نفتی هست.
اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد. موج اف ام و دیو 98 مگاهرتز.
بعد از ربایش رئیس جمهور ونزوئلا و انتقال او به آمریکا، اعلام شد که هدف اصلی آمریکا برای تصرف و کشف نفت ونزوئلا انجام شده است. میدانید که ونزوئلا دارای 17% نفت جهان است و عضو اوپک و سال روزانه قادر است 10 میلیون بشکه نفت استخراج کند، اما خود صاحب 1% مصرف نفت است. آیا به واقع آمریکایی‌ها نیازمند نفت ونزوئلا هستند و یا نه؟ از کدام منظر میتوان به آن نگریست؟ جناب آقای هادی ثروتی از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام بر شما.
سلام،
جناب آقای ثروتی.
سلام، سلام آقای ساجدی عزیز، خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و مسیر ایران اسلامی، عرض سلام و ادب و ارادت دارم، در خدمت شما هستم.
ممنونم آقای ثروتی. خیلی بحث‌های مفصلی در زمینه شده و داره میشه. بفرمایید که آیا واقعاً آمریکایی‌ها به دنبال نفت ونزوئلا هستن با توجه به خودشون دارای نفت شیل و دی منابع عظیم دیگری هستن؟
خب ببینید، در رسانه‌ها یه سری خبرها همیشه پخش میشه که اینها یک نوع بازتاب در واقع نظرات و دیدگاه‌های برخی از افراد و شاید برخی از جریان‌هاست که دوست دارن این فضاها اشباع بشه یا مثلا یک خبری رو الغا کنن. واقعیت این استش که آمریکایی‌ها با توجه به منابع غنی و گسترده‌ای که دارن، خودشون یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت و گاز هستن و حتی مثلا اون نفت مخصوصی که از اون به تعبیری شل بهش میگن، اینها به اصطلاح فرآورده‌های فسیلی هستش که اینها میتونن خودشون به دنیا صادر کنن. این که حالا خبرهایی در رسانه‌ها گذاشته میشه که مثلا آمریکایی‌ها بیشتر از 8-9 سال دیگه مثلا نفت ندارن، نمیدونم 46 میلیارد بشک نفت دارن و در طول زمان در این مدت مثلا هر سال مثلا اینقدر مصرف می‌شود و در مجموع مثلا یه استنتاج میکنن که 8-9 سال بیشتر نفت نداره آمریکا. آره
این درسته.
ممکنه که مثلا یه خبر باشه برای اینکه توجیه کنه حرکت مثلا آمریکایی‌ها رو در این که اونها چون نیاز دارند پس باید خلاصه یه فکری اساسی بکنن. خب فکر اساسی چیست؟ مثلا منابع دیگر انرژی مثل ونزوئلا رو مورد تحت ساخت و تاز و دستبرد و غارت قرار بدن.
حالا بالاخره واقعا منابع آمریکا رو به پایان هست یا نه؟
خب ببینید، از 2-3 دهه پیش یک حساسیتی پیش اومده تو سطح بین‌المللی که آقا نفت دنیا داره تموم میشه. آمریکا هم از این مقوله خارج نیست، یعنی به تعبیری میگوین آمریکایی‌ها هم نفتشون رو به اتمام است، اصلا سوخت فسیلی در دنیا رو به اتمام است. اما ما در طول این 3 دهه دیدیم که نه تنها تموم نشده این فرآورده‌های سوخت‌های نفتی، سوخت‌های فسیلی، در این حال باز تمدید هم شده و آمار و ارقام‌های متعددی داده شده است. من استنتاجم این هستش که آمریکایی‌ها به مقدار کافی هم نفت دارن، هم گاز دارن، هم صادر میکنن، هم این که منابع مختلفی رو دست نخورده نگه داشتن، هم تو منطقه آلاسکا و دیگر مناطقی که حالا در حوزه سرزمینی آمریکاست. بنابراین این خبر من فکر میکنم خبر زیاد موثقی نباشه.
آقای ثروتی ببینید، اگر چنین استدلالی که جناب عالی کردید که احتمالاً مثلا ممکنه تموم شه نیاز به نفت ونزوئلا باشن، قبل از این حادثه هم شرکت نفتی شورون اونجا بود و مادورو اجازه داده بود.
بله.
حتی مادورو شب قبلش هم به ترامپ گفت من حاضرم مذاکره کنم با شما.
بله.
ولی به رغم اینا همچون دزدان دریایی اومدن این آدم رو بودن بردن. ایناش نمیخونه با حوادث بین‌المللی. چرا آمریکا اینجوری برخورد کرده؟ حال که میتونست با مذاکره ببره.
ببینید، سیاست‌های آمریکا بازگشتی به دوران مونروه داره.
به
دلیل اینکه میخوان یه بار دیگه این دیکته رو بنویسن، احساس میکنن که دیکته رو درست ننوشتن. یعنی نظام بین‌الملل رو طوری بعد از دکترین مونرو تعریف کردن که نظام مسلط بر سطح بین‌المللی باشد و هیچ تخطی، هیچ خاصیت گریز از مرکزی برای پیرامون بر اساس نگاه استعماری نباشه. اما ما میبینیم که در واقع خیلی از این پیرامون، خیلی از این اقمار الان به قطبهای جدید قدرت اقتصادی و نظامی تو دنیا تبدیل شدن، از جمله قدرت‌های نوظهوری مثل چین، مثل هند و ریکاوری که روسیه بر ویرانه‌های شوروی سابق داره میکنه. اینا نشان دهنده این هستش که یک فضاهای جدیدی در عرصه بین‌الملل داره ایجاد میشه و این معادلات قدرت در سطح بین المللی به هم زده. به تعبیری نظام بین المللی تعریف شده توسط آمریکایی ها احتیاج به بازنگری داره. از احساس من این هستش که ترامپ داره یک بازنگری داره میکنه تو این فضاها.
پس میتونیم بگیم که این ادعایی که ما گرینلند رو میخوایم، کانادا ایالت بعدی ما، تو این راستا مورد تحلیل قرار بگیره.
البته نگاه‌های دیگه‌ای هم وجود داره برای اینکه این مطامع رو مد نظر ترامپ و آمریکایی‌ها باشه. ببینید، آمریکایی‌ها میدونن که آینده کریدورها تغییر میکنن، آبراها تغییر میکنن، جنگ آب در آینده خواهد بود، وضعیت تهدیدات زیست محیطی اثراتی بر این کره خاکی خواهد داشت و طبیعتاً با نگاه به آینده دارن دنبال منابعی میگردن که این منابع در دسترس باشه برشون تنش‌های آینده رو مدیریت کنن.
خب اینا میتونستن از با خاورمیانه که متحدان خودشون هم هستن، بالاترین نفت ها رو کشورهای خاورمیانه دارن، ولی این تفکر رو نداشتن.
آیا نه بحث فقط نفت نه، الان من بحث نفت رو فقط نگفتم. بحث نفت رو در مثلا صحبت قبلیمون تموم کردین. سوال شما در خصوص گرینلند من دارم الان میگم. در واقع اونها نگاه هم زیست محیطی دارن، هم کریدوری و آبراهایی که در آینده به اصطلاح این یخچال ها وقتی که آب بشن و کوه های یخی آب بشن، کریدورهای دریایی دیگه‌ای باز میشن، فضاهای سرزمینی دیگه‌ای تعریف میشوند و خب در اونجا روسیه که بعد ویرانه های شوروی سابق داره زیست میکنه، اون مشکلی به لحاظ آبی و به لحاظ زیست محیطی نخواهد داشت و کمتر خواهد بود. اما آمریکایی ها با این تهدیدات مواجهن. چرا؟ چون حوزه هاشون فقط در حوزه آلاسکا یا قسمت هایی از شمال آمریکا میتونه یک وضعیت بهبود آبی و در واقع چی میگن محصولات آبی و اینها داشته باشه. باقی دیگه جنوبی ها تهدید میشوند، مثلا فرض کن خود ایران که مثلا مناطق جنوبی ایران همین مشکلات رو در آینده خواهد داشت دیگه. اونا از الان دارن برنامه‌ریزی میکنن هم به لحاظ ژئوپلیتیک بر منطقه گرونلند و به اصطلاح هم به لحاظ مدیریت آب دنیا و دسترسی با آبهای مناسب.
بسیار ممنونم آقای ثروتی عزیز.
خواهش میکنم، ارادت دارم آقای ثروتی عزیز. خدا حافظ شما و همه مردم عزیز ایران. خدا نگهدار. خدا
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
می‌دانید که وجود اتحادیه‌ها در جهان عمدتاً بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. بزرگترین اتحادیه جدید و تأسیس یعنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا اخیراً از برنامه‌های بزرگ اقتصادی خود رونمایی کرد. آن برنامه‌ها چه خواهد بود؟ آقای کامبیز میرس کریمی، عضو اتاق مشترک ایران و روسیه، سلام بر شما.
سلام خدمت جهانبندی و همینطور شنوندگان محترم برنامه در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای مهندس. این اتحادیه جدید، این رونماییش چه چیزی، پرده برداری از چه چیزی شد عملا؟
این اتحادیه اقتصادی اوراسیا خب می‌دونه قبلا از طریق پیمان گمرکی شروع شد، یعنی قبلا یک اتحادیه گمرکی وجود داشت بین روسیه، بلاروس، قزاقستان، بعد فکر که بسرم اضافه شد فکر اتحادیه گمرکی یک قدم پایین، چند قدم در واقع پایین تر از اتحادیه اقتصادی هست. در اتحادیه گمرکی مقررات هر کشور با کشوری متفاوته، ولی مقررات گمرکیشون یکسانه. یعنی اگر کالایی با تعرفه 5% از یک کشور ثالثی وارد روسیه بشه، همون کالا باید با همون 5% وارد قزاقستان بشه، وارد بلاروس بشه، نرخان باید یکسان باشه که از دور زدن های تجاری یا اون بالاخره اگر مقررات مثلا فرض کنید شما ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با برنامه تجارت آزاد داره مقررات گمرکیش یکسان نیست، خود یک انحرافی به وجود میاره. حالا مثلا وارد ایران ممکن با 10% بشه اما با روسیه 5% بشه، خب اون کالا بیاد توی روسیه، تعرفه گمرکیش رو عوض بکنن، جوازه مبدأش رو عوض بکنن، وارد ایران بکنن. بعد این قدم پیش از سفر سوی گروتی جا بکنن مرحله پیش از سفر که اتحادیه اقتصادی وارد شده و به ارمنستان و که اون هم بعد از همین کشو آید شد، اتحادیه اقتصادی هست که کاملا تمام مقرراتشون یکسان هست، یعنی سیاست پولی، بانکی، مالی همه یکسان هست.
آی این اعضا این رقم ها رو رعایت میکنن؟
بله.
این اعضا این رقم های تعرف ها رو رعایت میکنن؟
حتما همه کاملا. ببین ما وقتی که الان با یک مثلا فرض کنیم با روسیه داریم مذاکره میکنیم در مورد معاهده تجاری یا با ارمنستان معاهده کردیم، در واقع یک بلوک اقتصادی هستن. شما دیگه ما تک تک با این کشور مذاکره نداریم تو این هر بحث تعرفه هامون رو ما با اینها محالات جدا داده بکنیم و با مثال استاندارد مثال مختصی که در زمین تبادل کالا هست با یک دبیرخونه واحد نوره ها رو میبکره هستیم، چون واقعا همه اینها کاملا یکسان رعایت میکنن و ما سیاست پولی بانکشون یکی هست دارم به اون حد پیشرفته اتحادیه اقتصاد روسیا مثل اتحادیه اقتصاد اروپا رسیدن اینها. حالا از پیشرفته ترش یه هم اتحاد پولی هست که
همین خواستم سوال کنم پس اینا به سمت پول مشترک، بانک مشترک، حتی تلویزیون مشترک هم حرکت میکنن آقای دکتر؟
حالا اون تلویزیون مشترک خیلی مسئله مشترک دارن، اما بحث پول مشترک خیلی بحث پیشرفته تری هست. اینا هنوز بانک مرکزی یکسانی خوب ندارن. اولین تجربه تو دنیا اتحاد اقتصادی اروپا داشت که یورو رو معرفی کرد به کل دنیا. اون خود پیچیدگی خیلی زیادی داره. البته فعلا هم تو میز مذاکراتشون نیست، یعنی ممکنه هدف نهایی باشه ولی فعلا در دستور کار این چارچوب نیست.
آقای میرکریمی، با توجه به اینکه اتحادیه روسیا تقریبا نیمی از جمعیت جهان و ارز جهان رو در اختیار داره، ما میتونیم با اتحادیه اروپا مقایسش کنیم؟
ببینین به عنوان یک بازار بزرگ قطعا خب اتحادیه اقتصاد روسیا برای ما حتی از اتحادیه اروپا خیلی مهمتره. شاید ما در بازار اتحادیه اروپا خیلی از کالای ما راهی نداشت، ما فقط مواد اولیه و منابع طبیعی و محصولات خامون رو اونجا صادر میکنیم، ولی ما تو اقتصاد روسیا داریم کالای با ارزش افزوده بالا رو نگون صادر میکنیم، عمده کالای صنعتی رو داریم صادر میکنیم. شما جدول کالاهای صادراتون به این کشور ببینین تنوع بسیار بالایی داره و برای همین هست برای ما خیلی مهمتره، همونطور که کشور همسایمون هم همینطوره. ولی عمده حجم صادرات ما درست به چین، به هند، قدر خوب اقتصاد اروپا بود، تاکید صادرات ما کالای خام بوده. اون چیزی که باعث اشتغال باشه، ارزش افزوده باشه، همین کشور همسایه و هم اقتصاد اوراسیا که باید اونها طرفمون رو حاضر با هم ارزش برسونیم که رسوندیم. الحمدلله با اتحاد اقتصادی اوراسیا 87% کارا که ما بوده نبکنیم به صفر رسیده و این کار باید با کشورهای همسایمون برتری با کشور عضو شده همکاری خلیج فارس با هم پاکستان، افغانستان، ترکیه بتونیم مسیر رو حتما پیش بریم.
آقای دکتر، یک گزارش اخیرا منتشر شده دال بر توانایی و پتانسیل های اتحادیه اوراسیا، گفته چینی ها یک سویفت جدید را انداختن به نام RMB، خیلی سریعتر از سویفت غربی ها داره عمل میکنه. آیا این مکانیزم میتونه در کل اوراسیا عمل کنه؟
خب این فقط روس چین یکی از این پیام رسانه هست. خب ایران هم پیام رسانه خودش داره با سیستم بانک روسیه، خود روسیه اون STS داره و هر کدوم برای پیام‌رسان‌های خودشون رو طراحی کردن و الان کار میکنن. بالاخره هدف هم یکی دیگه از اهداف هم همینه که وابستگی به ارز یورو و ارز دلار کم بشه تو دنیا. البته حالا فقط بحث اتحادیه اروپا نیست، وابستگی به سوئیس کم بشه. خب این اتفاق افتاده واسه با تقویت ارزهای دیجیتال و پیام‌رسان‌های داخلی بین بانکی که بتونن تسویه حساب‌ها رو با پولای ملی خودشون انجام بدن، بین هند و روسیه وجود داره، بین چین و روسیه، بین ایران و روسیه این سیستم هست و داره به همین سیستم تحصیل حساب بین بانک ها انجام میشه.
آقای دکتر، یه سوال بسیار فنی. ببینید بعد از این که به موجب پیمان ماستریخت 1985 اتحادیه اروپا شکل گرفت، اومدن پول واحدی درست کردن به نام یورو، در حالی که مثلا آلمان مارک داشت، انگلیس پوند داشت، کشور فرانسه فرانک داشت، هر کدوم یه چیز دیگه. اگر قرار پول و مشترکی تشکیل بشه، تأسیس بشه، پول جدیدی یا مثلا پول یوان چین فارغ میاد؟
نه دیگه، بحث پول ملی کشور دیگه که صحبت نیست.
پس پول جدید
بود، بریکس هم مطرح شد، تو بریکس هم صحبت از خلق پول جدید بود به نام پول بریکس. ولی خب اون در حد یه آرزو بود، یعنی الان شما هرکی در حد بریکس رو نمیتونی بگیم، اینقدر فاصله اقتصادی به هم زیاده و سیاست هاشون به هم متفاوته بخوان یک پول ملی مارکت کنید. اما تلاش اینه که بالاخره مثلا رو خودش به اون یک ارز باثباتی تقریبا در این منطقه نشون داده، اثبات کرده کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که با حالا اونایی ها قزاقستان درست فوق از اوتا خیلی مثلا به آمریکا نزدیکه، ولی بلاروس، ارمنستان، حتی خودش کسای ایرانی، اینها با روب آماده هستن کار بکنن، حاضرن کار بکنن، خیلی قراردادها به اصل روب هست و خب نشون داده شوکای زیاد و فراوانی رو که روسیه از پشت سر گذاشته، کماکان ثبات روبلش رو زمین به عنوان یک عرض پایه میتونه منشأ قرار بگیره، اما بحث خراب پروژه چیز دیگه ایه. اون دقیقا سیاست های بانکی باید یکسان باشه، تورم، سیاست بودجه، کسری بودجه، همه اینها باید کاملا با هم بخونه، چون این اختلالات خب در اتحادیه اروپا به وجود اومد. شما دیدیم مثلا یونان کسری بودجه داشت و رعایت نمی کرد دخل و خرج دولت، خیلی خرج دولت بیشتر دخلش بود، مجبور شدن کمکش بکنن، بایش وام دادن، سیاست های ریاضت اقتصادی که یونان رو به بحران کشوند و تحمیل کردن باید انجام میداد که بتونه به معروف اون کفی بودش رو به سایر اعضای اتحادیه اروپا منتقل نکنه. معروف رو میگفتن شاید تنبل اتحادیه اروپا. این هم همینه، این چالش ها وجود خواهد داشت. بنابراین نه الان بحث پول و پول ملی یکسان نیست
آقای دکتر،
بحث تصدیه حساب با پول های ملی هست که به اون سمت رفتن. شما چین خب برای اولین بار تجارتش با دنیا از طریق یوان بیشتر از روس دلار شد، از دیگه شد یه رکوردی بود که اولین بار تو دنیا خلق شد. خب فشاری مثل روسیه ایران هست انگیزه خیلی زیادی دارن خاطر تحریم هایی که دارن کار انجام بدن. خب آمریکا نمیخواد گذاشت، آمریکا داره تلاشش رو میکنه دیگه، ولی به عنوان ابزار سیاسی همیشه استفاده کرده. این را وقتی این مسیر پیش بره از قدرت چونزنی افزایش پیدا میکنه و مجبور میشه که آمریکا محتاط‌تر عمل کنه که بخواد به عنوان یک ابزار سیاسی از دلارش استفاده بکنه.
به غیر از ایران و روسیه که دارای بزرگترین ذخایر زیرزمینی مثل نفت و گاز هستن، دیگر کشورهای عضو اوراسیا چنین ذخایری دارن آقای دکتر؟
بله، قزاقستان داره. قزاقستان در واقع میگن جزر منیلوف قزاقستان تقریبا کامل هست، معدن بزرگی داره در، ولی خب کاملا باخت اقتصادی ما هم متفاوته. ایران، روسیه، قزاقستان معادن بسیار وسیع دارن، منابع نفتی خیلی وسیع دارن، متفاوتا مثلا کرگیزستان نه در حد منابع آبی هست، بلاروس شاخص بوده میشه به عنوان فناوری ها، رشد تکنولوژی، خط مونتاژ نهایی اون زمان سرادستان در بلاروس بوده. ارمنستان هم که خب یک کشوری که خیلی سریع خودش رو با اتحاد بوبونر با یک اقتصاد آزاد بفت داد، کمک های دنیا، کمک های ارامنه، خارج از کشور، ایران و روسی این کشور رو سرپا نگه داشت که بتونه الان یک بازار فرماتور که داشته باشه. اونم خیر، اونم برای خیلی به شدت وابسته به عوض دور خیلی از دواز منو به شدت وابسته به ایران و روسیه هست.
بسیار ممنونم آقای میرکریمی عزیز، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
باشکوه موفق باشه. بسیار
بعد از آن که توصیف شد چگونه لبه تکنولوژی در جهان میتواند حرف آخر را بزند و در هر عصر یک مفهوم دارد، برخی معتقدند که چینی ها توانستند نقشه های راه جدیدی را در صنعت دیجیتال و هوشمندسازی آن پیاده کنند. چگونه و چرا؟
حالا کن گونه فامین در شاشی 今天是五一假期的第一天，记者从中国旅游研究院了解到。
چالش تقویت تقاضای داخلی، نقشه راه چین برای دیجیتال سازی صنعت و هوشمندسازی تولید. چین با انتشار نسخه 2025 نقشه راه تحول دیجیتال صنعتی، گام مهمی در تبدیل دیجیتال سازی از یک هدف کلی به برنامه عملیاتی برداشته است.
今年五一假期旅游人次有望突破2019年同期水平，达到2亿4千万人次。
این سند به وضوح مسیر جریان سرمایه و اولویت‌های حمایتی دولتی را ترسیم می‌کند. فرصت‌های سرمایه‌گذاری کلان در این حوزه‌ها متمرکز است. پلتفرم یکپارچه ساز داده و فرایند یا اینترنت صنعتی، نرم افزارها و الگوریتم‌های تخصصی برای حل مسائل مشخص صنعتی، راه حل‌های دیجیتال، مدیریت کربن و انطباق محیط زیستی، خدمات آموزش و ارتقای مهارت‌های دیجیتال برای نیروی کار صنعتی.
五一 期间，桂林漓江将迎来水上旅行出行高峰，预计五天假期时间里将有超过300,000人次乘船出行，全面超过2019年疫情前同期水平。
در چشم انداز 2026 تولد یک پارادایم جدید انتظار می رود در سال 2026 این تحول چهره تولید چین را دگرگون کند. ظهور گسترده کارخانه های هوشمند نسل جدید که در آن داده ها محور اصلی تصمیم گیری هستند، شکل گیری خوشه های صنعتی دیجیتال، پل پلتفرم های اصلی، افزایش رقابت پذیری جهانی محصولات چینی از طریق کیفیت یک نواخت و هزینه های بهینه و کاهش وابستگی در حلقه های حیاتی زنجیره فناوری مانند نرم افزارهای صنعتی و تراشه‌های کنترل.
دقیقاً در حال حاضر صنعت ریزتراشه‌ها، هوش مصنوعی، فضای سایبر و ماهوارهای نظامی لبه تکنولوژی محسوب می‌شوند. آیا می‌دانید لبه تکنولوژی فردا چه خواهد بود؟ اندکی صبر نزدیک است. و اما سخن پایانی هفته. حادثه حمله آمریکا به ونزوئلا و ربایش رئیس جمهور این کشور نشان داد که واشنگتن به هیچ کدام از معیارهای بین المللی پایبند نیست و ادامه این وضعیت مساوی است با مدفون ساختن نظم فعلی جهان. شان هوا، نظریه پرداز اقتصادی بین المللی و استاد انستیتو مطالعات بین المللی در پکن، معتقد است که از منظر اقتصاد جهان سکوت در قبال این رخداد به مفهوم به رسمیت شناختن و تکرار آن در نقطه دیگری از جهان است و در آن صورت وقوع بزرگترین تراژدی سیاسی جهان نه تنها اجتناب ناپذیر است بلکه بدعت خطرناکی را در آینده جهان پایه‌گذاری خواهد کرد. آیا می دانید که موفقیت شما آرزوی ما بود و هست؟ خداحافظ.
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، شنیدن صدای شفاف و با کیفیت حق شماست.
برای اینکه صدای اقتصاد ایران با کیفیتی بهتر به گوش شما برسه، به کمک و همراهی شما نیاز داریم.
داریم به بررسی جایگاه حقوقی آب.
خیلی متشکرم. سوالی داری؟ حتما.
پرسشی که من از آقای کشیری مطرح کردم، خیلی دوست دارم شما هم نظرتون در این باره بفرمایید.
الان به نظرم اینجا
اوردم یه چیز جالب بگم، انقدر فکر کنم موضوع داغه که یادت رفت یه سلام علیک بکنی.
آره.
اگر هنگام شنیدن برنامه‌های رادیو اقتصاد روی موج اف ام حوالی ردیف 98 مگاهرتز با هر گونه اختلال یا افت کیفیت در دریافت سیگنال روبرو شدید، کافی مکان شهر و روستا و یا منطقه‌ای که در اون هستید رو از طریق سامانه پیامکی 30367 یا شماره تلفن 22652525 به ما اطلاع بدید.
با مشارکت شما رادیو اقتصاد قوی‌تر و شفاف‌تر شنیده میشه
و البته به 3 نفر از شنوندگان شرکت کننده در این طرح به عید قرعه جوایز ویژه اهدا خواهد شد.
هر روز همراه با رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، با شما ردیف‌ترین.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بدراسه، حتی تو گل و بانسه.
رادیو اقتصاد
آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو